اگر روزگاری هوس راندمی، ز خود گرد مهنت بیفشندمی، این گنج رو پیدا می کردم و دیگه این غبار مهنت از روی وجودم بر می داشتم. شنیدم که روزی زمین می شکافت، عظام زنخدان پوسیده یافت. داشت کار می کرد، زمین زیر کلنگ اون، زیر تیشه او شکافی برداشت و دید یک چانه استخوان مرده ای پیدا شد. عظام یعنی استخوان، زنخدان یعنی استخوان چانه مرده ای پیدا شد. به خاکندرش اق بکسیخته، یه گلوبندی داشته این صاحب این چانه که اون از هم باز شده بود، گوهرهای دندان فرو ریخته. اینجا منظور شاید از عقد و گلوبند همین دندانها باشه که مثل مرواریده. دهان بی زبان پند می گفت و راز، که ای خواجه با بینوایی بساز. انگار این چانه مرد متوفا که زیر خاک چانه و استخوانش پیدا شد، انگار داشت با انسان حرف می زد که بابا با اونی که داری بساز. نه این است حال دهن زیر گل، شکر خورده انگار یا خون دل. این که مرده چه فرقی می کرده توی روزگار خودش شکر تو دهانش بریزه یا گل در دهانش بشه، چه فرقی می کرده؟ خب البته این قیاس ها گاهی به درد انسان می خوره، ولی خب انسان که زیست می کنه یه روزگارش مشروع بگذره، درست بگذره، چه بهتر از این که خوب زندگی بکنه، از اون چی که خداوند در این عالم خلق کرده بهره بگیره و ناتوانی های خودش را به توانایی تبدیل بکنه. حالا این چونهه داره حرف میزنه تو افکار اون پهلوونه. غم از گردش روزگاران مدار، که بی ما بسی بگذرد روزگار، یا که بی ما بگردد بسی روزگار. هر دو شکل آمده است در نسخه ها. همون لحظه که این خاطرش روی داد، غم از خاطرش رخت یک سو نهاد. اینا رو که دریافت غمش رفت به کنار، که این نفس بیرای و تدویر و هوش، بکش بار تیمار خود را مکش. غمی داری بالاخره، غم مال انسان، انسان باید بتونه بار غم خودش رو بنام بکنه. در اون دم که حالش دگرگون شود، به مرگ از سرش هر دو بیرون شود. آدم وقتی داره میمیره، ای پادشاه وقت، به قول خود سعدی، چون وقتت فرارسد، تو نیز با گدای محلت برابری. دیگه فرق نمی کنه وقتی ما میخواییم بمیریم تهران بمیریم یا اصفهان یا یه جای دیگه. غم و شادمانی نماند، ولیک جزای عمل ماند و نام نیک. اینا که نمیمونه، فقط اعمال ماست، اعمال نیک ماست که در این عالم و در اون عالم به ما پاسخ میده. کرم پای دارد ندهی متخت، بده که از تو این ما ندهی نیک بخت. کرم ما، کرم انسان ها پای داره، میمونه. یا تو میاد قدیم، کوچه های قدیمی اگه تو ذهنتون بیاد، کنار خونه ها سکو میذاشتن، برای اینکه این افرادی که علیل بودن یا پیر بودن نمیتونستن راه برن، خسته میشدن، رو اون سکوها مینشستند و میگفتن خدا پدر و مادرش بیامرزد که این سکو رو اینجا نهاد. مکن تکه بر ملک و جاه و حشم، که پیش از تو بود است و بعد از تو هم. این روزگار قبل از اینم که من و شما به دنیا بیاییم بوده، وقتی هم ما میمیریم همچنان زندگی ادامه داره. خداوند دولت غم دین خورد، که دنیا به هر حال می بگذرد. نخواهی که ملکت براید به هم، غم ملک و دین خورد باید به هم. تو هم پادشاهی، باید البته که دیندار هم باشی، جانب دین خدا رو هم رعایت بکنی. زرافشان چو دنیا بخواهی گذاشت، که سعدی درافشان دگر زر نداشت. زرافشان یعنی بده اونایی که ندارن یه چیزی بذار تو دستشون، کمکشون بکن. نمیدونم میخواد دخترش و شوهر بده در جهیزی، دخترش شریک شو، خونه میخواد بخری گرفتار شده، کمکش کن، زر بیفشان. سعدی میگه من که نداشتم در افشاندم، من مرواریدها و یه سخن و کلام رو از خودم به جای گذاشتم. Thank you.
خیلی سپاس از همراهی شما همراهان صمیمی شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر. همینک نمایش امیر ارسلان نامدار تقدیمتون خواهد شد، قسمت ششم به مدت 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، نازنین مهیمنی، مجید حمزه، کامیار محبی، رضا عمرانی، شهریار همزیان، رامین پوریمان، محمد پور حسن، مهرداد اشقیان، امین بختیاری. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم،
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدان گونه به جولان در آوردند که خواجه نعمان تاجر به هنگام سفر به هندوستان بانوی نیک جمالی را افسرده و ژنده پوش در جزیره‌ای می‌بیند. اسیری بود به جامانده از حمله پتروس شاه به دیار ملک شاه، شاه روم. خواجه نعمان بعد از به دنیا آمدن فرزند وی با بانو ازدواج می کند، نامش را ارسلان می گذارند. 18 سال می گذرد و ارسلان در هوشمندی و شجاعت زبان زد می شود، جان پادشاه مصر را نجات می دهد. پهلوان الماس خان فرستاده سام خان را با 1 ضربت شمشیر به دو نیم می کند. همه پی می برند که ارسلان در واقع فرزند ملک شاه است. امیر ارسلان روم را تصرف می کند و سام خان را می کشد. در کلیسا تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه را می بیند و عاشق وی می شود. عزم تصرف کشور پتروس شاه فرنگ را می کند تا بتواند صاحب دخترش شود. خواجه نعمان او را منصرف می کند. امیر ارسلان تصمیم می گیرد با کشتی و با لباس مبدل به فرنگ برود. از سوی دیگر پتروس شاه از وقایع مطلع می شود و قصد لشکرکشی به روم و کشتن ارسلان می کند. دو وزیرش قمر وزیر و شمس وزیر او را منصرف می کنند. از پتروس می خواهند وقتی امیر ارسلان با لباس مبدل به فرنگ آمد او را دستگیر کنند. فرخ لقا دختر پتروس تصویر امیر ارسلان را می بیند و یک دل نه صد دل عاشق وی می شود. حالا به این نوبت از داستان ما گوش کنید.
الحق که جوان دلیری به نظر می آید، باید لشکر بکشید، بروید خاک در کاسه سرش کنید.
قمر وزیر و شمس وزیر هر دو در رمل دیدند که من اگر به جنگ این پسر بروم کشته می شوم و شکست می خورم.
پس چگونه خواهد شد؟ خونه سام خان و الماس خان پامال نمی شود؟
دو وزیرم در استرلاب دیدند که ارسلان ملک شاه خودش به تنهایی در این مملکت خواهد آمد و بنا شده است فردا بدهم صورتش را بکشند، به دروازه های شهر پتروسیه بیاویزند و او را بگیرند.
پس خود به دام خواهد افتاد بدون خون ریزی؟
بله دخترم، من به امارت می روم، باید نقاشان چابک دست را ببینم تا به آنها بگویم با دقت تمام تصاویر امیر ارسلان را نقاشی کنند.
ای جوان، درد و بلایت به جانم. تو در شهر روم در امارت حرمت خفته و به خون من و پدرم تشنه هستی و نمیدانی که من از فراقت چون شمع در سوز و گدازم. سلام، با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ تا به کی در غم تو ناله شب گیر کنم؟ آن زمان کار زوی دیدن جانم باشد در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. عشقت نه سرسری است که از دل بدر شود، مهرت نه آرزی است که جای دگر شود.
القصه ملکی آفاق شب را تا به صبح گریست و نالید. این را همین جا داشته باشی تا عرض کنم از ملک ارسلان نامدار که با چهار نفر غلام محرم در کشتی نشسته بود و روی آب دریا می آمد.
قربانت کردم، کشتی به کنار بندرگاه فرنگ رسیده است. چه می فرمایید؟
اینجا که ایستاده این بندرگاه قلاد سوم فرنگ است؟
بله قربانت کردم.
ناخدا، حقیقت این است که ایستادن ما در بندرگاه خوب نیست، چرا که کشتی های فرنگی در عبور و مرورند، مبادا کشتی ما را ببینند و بشناسند. میتوانی بادبان ها بکشی و 10-20 فرسنگ از بندرگاه دورتر لنگر بیندازی؟
چرا نمیتوانم. بادبان ها را بکشید.
اطاعت ناخدا.
به موازات ساحل 10 فرسنگ به جلو می رویم.
ناخدا، نامه ای نوشتم که می خواهم بعد از پیاده شدن و رفتن من از کشتی به پدرم خواجه نعمان برسانیم.
اطاعت می کنم امیر ارسلان بزرگ.
حالا تنهایم بگذار تا نامه را یک بار بخوانم و بعد به دستت بدهم.
چشم امیر.
ای پدر مهربان، از قضای آسمان عشق مرا به تنهایی در میان کرور کرور دشمن خونخوار انداخت. با وصف آن که می دانم اگر 100 جان داشته باشم یکی از دیار و فرنگ سالم به در نخواهد رفت، ولیکن از گردش آسمان و قضا و قدر گریزی نیست و هرچه سرنوشت انسان است خواهد شد. قضا و قدر هرچه خواهد کند، نه بر خواهش هر که خواهد کند. چون تقدیر چنین بود، حالا توقعی که از شما دارم این است که اگرچه می دانم دیگر به روم بر نخواهم گشت و اجل امانم نخواهد داد، ولی تا خبر مرگ من به شما نرسد و یقین ندانید که من مردم، کسی را بر تخت ننشانید و تا حقیقت مرگ من بر شما ظاهر نشود، از شما توقع دارم سکه به نام من بزنید و مملکت مرا راه ببرید، و اگر دشمنی برای شما برسد متفق شوید و پاس کشور و لشکر و خزانه مرا بدارید و همه با هم برادر باشید و عناد و نفاق نورزید، و تا صریحا ندانید که من مردم جمهوری باشید. وقتی خبر مرگ مرا شنیدید، آن وقت هرچه صلاح بدانید رفتار کنید. و توقع دیگری که از شما و کاردان وزیر و امیرانم دارم این است که در این دو ماهی که من بر شما پادشاه بودم، هر بدی که از من دیدید مرا حلال کنید، و چون جوانی هستم و خیلی از پادشاهی و دنیا ندیدم، دعای خیر را از من دریغ نکنید، مرا فراموش ننمایید. عشق است که من رفتم. ای تاج، عجب بی وفا بودی که با چه مشقتی تو را از دست دشمنان گرفتم و دو ماه به من وفا نکردی. آیا قسمت هست که بار دیگر تو را بر سر بگذارم؟ ای شمشیر، آیا بار دیگر تو را بر کمر خود خواهم دید؟ لباس کهنه فرنگی مرا بیاورید.
بفرمایید امیرم.
ای برادران عزیز من، اگر رنجشی از من دارید مرا حلال کنید. تاج و لباس و شمشیر و این نامه را به خواجه نعمان بدهید. وزیران و امیران مرا از من دعا برسانید، بگویید مرا حلال کنند.
قربانت کردم، محال است بگذاریم تنها بروید. ما هم با شما میاییم.
ای غلامان با وفای من، خواجه نعمان در رمل دیده است که هر کس همراه من باشد در فرنگ کشته می شود. من اختیار خود را ندارم، شما را چه می شود؟ جان خود را به هدر ندهید، به روم بروید، چهار سباه زندگی را غنیمت بدانید و بگذارید بروم از پی سرنوشت و قسمتی که دارم. اگر عمر من به دنیا باقی بود و کشته نشدم و نصیب هست، یک بار دیگر به روم می آیم و شما را ملاقات خواهم کرد.
قربانت کردیم، هزار جان ما به قربان خاک پای مبارکت. تا زنده هستیم دست از دامنت بر نمی داریم. جان ما از جان تو عزیزتر نیست.
دیگر بروید. ناخدا، مرا در جای خلوت از ساحل پیاده کنید و بروید.
هرچه به فرمایید امیران.
تا دروازه را نبستند باید خود را به شهر برسانم. آه، عجب شهری، برج و بارویش سر به فلک کشیده است. تصویر من در اینجا چه می کند؟ برای چی آن را بالای دروازه آویختند؟ چه رمزی در آن است؟ خدایا، خودم را به تو سپردم.
رهایم کنید. چه می‌خواهید؟
ای دل غافل، چگونه مرا به ناگاه به دام انداخته به این اتاق تاریک آوردند؟ اگر می دانستم که اهل فرنگ این اندازه بدزاد هستند و نمی گذارند از دروازه شهر داخل شوم، به جلال خدا ترک پادشاهی نمی کردم و قدم به این مملکت نمی گذاشتم. آهی فلک کج رفتار، تا کی با من ستیز می کنی؟ این هرگز هست، محض کشتن من آمده است. چه کنم که سلاحی ندارم، دست و پا بسته گیر افتادم. هر کس که باشد با یک مشت کارش را می‌سازم. اگر می‌دونستم که چشم من بر جمال فرخ لقا نخواهد افتاد و کشته می‌شوم، خود را زنده نمی‌گذاشتم که دیگری مرا بکشد.
ای ملک ارسلان شاه رومی، تو با این لباس کهنه یکه و تنها در اینجا چه می‌کنی؟ برای چه دست از سلطنت روم برداشتی و آمدی در این مملکت که بچه شیرخوار به خونت تشنه است؟
تو کیستی پیره مرد؟ اینجا کجاست؟ مرا برای چه به اینجا آورده ای؟
اینجا شهر پتروسیه است، پایتخت پتروس شاه فرنگی و قلاد سوم فرنگ است و تو هم امیر ارسلان شاه رومی، پسر ملک شاه رومی هستی. حالا بگو بدونم برای چه آمده، چرا خودت را به این صورت در آوردی؟
هزیان میگویی یا دیوانه پیر مرد؟ امیر ارسلان رومی کیست؟ من الیاس فرنگی نام دارم و سیاهم. چه میدونم ارسلان کیست و روم کجاست؟ مرا عوضی گرفته ای، رهایم کن بروم به دنبال کارم.
جوان، به جلال خدا تو امیر ارسلانی و اگر 100,000 قسم بخوری میدانم که دروغ میگویی. دروغ؟ بگو بدانم برای چه آمده ای. من مسلمانم و هم دین تو هستم. این بت و زنار که میبینی به گردن من است برای تقیه و احتیاط است. تو را قسم میدهم اگر امیر ارسلانی به من بگو که به خدای 18,000 عالم تا جان دارم یاریت میکنم.
پیر مرد، اول تو به من بگو کیستی و نامت چیست و مرا از کجا شناختی و چرا مرا در این اتاق تاریک انداختی؟
جوان، بدان که من خواجه طاووس فرنگی نام دارم و یکی از معتمدین درگاه پتروس شاه فرنگی هستم. ما دو برادر هستیم، من خواجه طاووس و برادرم خواجه کاووس نام داریم. مدت 7 سال است که هر دو مسلمانیم. از اهل شهر کسی مطلع نیست و پتروس شاه هم اعتماد کامل به ما دارد. او خواست لشکر بکشد، دو وزیر دارد، یکی را شمس وزیر و دیگری را قمر وزیر میگویند که از علم رمل و اسطولاب بدیل و نظیر ندارند. آنها گفتند اگر پتروس شاه به جنگ تو بیاید شکست خواهد خورد و تو هم یک و تنها به فرنگ خواهی آمد. من شب و روز دعا می کردم که از این دروازه داخل شم یا کسی تو را نبیند و الحمدلله خدا مراد مرا داد و کسی جز من تو را ندید. خب حالا آمدم تا بگویی برای چه به اینجا آمده.
بلی، من امیر ارسلان و پسر ملک شاه رومی هستم. هیچ چیز مرا از سلطنت روم باز نداشت مگر عشق ملکی آفاق فرخ لقا، دختر پتروس شاه فرنگی، که کمند محبتش به گردن من افتاد و پشت پا زدم به سلطنت و از عشق ملکه به اینجا آمدم. تصویرش را دیدم، عاشق شدم و به امید وصلش به این دیار پر آشوب آمدم.
پسر، عشق یعنی چه؟ آدم عاشق دشمن خودش می شود؟ به جلال خدا که این دختر به خون تو تشنه است، مگر در روم دختر زیبا نیست که به اینجا آمده ای؟ چرا به خاطر این دختر تاج و تخت پادشاهی روم را رها کردی؟ برو بر سر کشورت و هر دختری را هم بخواهی منتت را دارند. هزار مثل فرخ لقا کنیزیت را می کنند.
عجب فکری به حال من کردی. بر فرض که این کار را کردم، وقتی از من بپرسند رفتی فرنگ چه دیدی، چه جایی بود، چه بگویم؟ بگویم دوستی به نام خواجه طاووس به من گفت به شهر نرو کشته میشوی، من هم ترسیدم و هنوز داخل فرنگ نشده برگشتم و از عشق فرخ لقا گذشتم. آنقدر مردم چه میگویند؟ پیرمرد، آنچه نصیحت که تو کردی صد همچون را خواجه نعمان و وزیر و امیرانم کردند، فایده نکرد. گوش عاشق این حرفا رو نمیشنود. ای پدر، پند کم ده از عشقم که نخواهد شد اهل این فرزند.
عشق یعنی چه فرزند؟ ها؟ خودت رو از صرافت بینداز و این دختر رو ندید، خیال کن و حرف مرا بشنو.
ای که نکرده در دلت سوز محبتی اثر، هر نفس آتشی مزن بر دلم از نصیحتی. دل به کسی نداده ای، از پی دل نرفته ای، سیلی غم نخورده ای، ایشنوی حکایتی. تو مرا از جان میترسانی خواجه طاووس؟ عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. به حال است از سر داخل شدن به این شهر بگذرم.
بسیار خوب جوان، بسیار خوب. من تو را به شهر میبرم و در خانه خود منزل میدهم. در عرض 3 روز همه شهر را نشانت میدهم و راه و چاه و مملکت را به تو مینمایم، به شرط آنکه روز 4 بروی و درنگ نکنی که هم تو و هم من کشته میشویم و مبادا در این 3 روز هر کس هر چه از تو بپرسد بگویی من ارسلانم. بگو الیاس فرنگی پسر خواجه طاووس هستم، الحذر از شمس وزیر و قمر وزیر.
شرط میکنم هر چه تو بگویی اطاعت کنم.
من تو را به تماشاخانه فرنگ میبرم و به دست برادرم خواجه طاووس میسپارم. ها؟ در تماشاخانه هر کس میآید او را به اسم و رسم بشناس. من چون در دروازه شهر مستحفظ هستم نمیتوانم تو را در شهر بگردانم. برخیز تا برخیز. برخیز.
خواجه طاووس امیر ارسلان را به برادرش خواجه کاووس در تماشاخانه سپرد و خود به دروازه رفت. امیر ارسلان لنج به کمر بست و آستین‌ها بالا زده با خواجه کاووس پشت بساط قهوه‌خانه ایستاد. خلق فرنگ که شنیدند الیاس فرنگی پسر خواجه طاووس در تماشاخانه پیش عمویش شاگرد قهوه‌چی شده است، دست دست از زن و مرد به تماشاخانه می آمدند تا او را ببینند. چناگاه سر و کله قمر وزیر نمایان شد.
خواجه کاووس، شربتی بده این پسر بیاورد.
بفرمایید میل کنید.
آهای امیر ارسلان، شاه رومی، بیا میخواهم احوالت را بپرسم. کجا میروی؟ مگر کری جوان، بیا با تو کار دارم. چرا جواب نمیدهی؟ با زبان خودت حرف میزنم. برای چه به این لباس در آمده ای؟ کی وارد این شهر شدی؟
امیر ارسلان کیست؟ روم کجاست؟ من کجا؟ پادشاه روم کجا؟ این حرف ها که تو میزنی هیچ کدام را نمیفهمم. من الیاس فرنگی پسر خواجه طاووسم، نه روم دیدم و نه رومی میشناسم.
تو امیر ارسلانی و من هم میدانم برای چه آمده ای و دست از سلطنت روم برای چه مطلب کشیده ای. به جلال خدا اگر یک کلام بگویی امیر ارسلانم، دست فرخ لغا را به دستت میدهم تا بروی برون.
وزیر عجب بدفیلهی هستی.